أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. در پایان سوره مبارکه مائده که آخرین سوره مبسوط قرآن کریم است از نظر نزول، بحثی به عنوان ادب مطرح شده است. به اینجا رسیدیم که ادب که معنای ظرافت فعل است، فعلی را ذات اقدس اله ظریف می داند که آیت او باشد، یعنی نشانه توحید در او باشد. به شما قرآن نور است، تنها کتاب علمی محض نیست که به بیان قواعد اکتفا کند. اونهایی که این قواعد را فهمیدن و معتقد شدن و به اونها عمل کردن و به اونها متصف شدن، یعنی انبیا و اولیاء علیهم السلام، اونها را معرفی میکنند و سنت و سیرت اونها را تشریح میکنند که در حقیقت شرح ادب توحیدی است. درباره انبیا علیهم السلام فرماید به این که اینها با آداب الهی متأدبند، هم از نظر علم موحدند، هم از نظر عمل عابدند، بنده خدا. این دو اصل را در سوره مبارکه انبیا وصف عمومی انبیا علیهم السلام یاد میکند و به اونها فرماید ما چنین عمل کردیم. سوره انبیا آیه 25 این است که به ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدو. این مربوط به نبوت عام و رسالت عام است. قهرم ولایت عام هم همین حکم را دارد. هیچ ولی از اولیاء الهی، هیچ رسولی از مرسلین، هیچ نبی از انبیاء علیهم السلام نیستند، مگر اینکه به این دو وصف ممتاز متصفند. یکی از نظر اعتقاد موحدند، دیگری از نظر عمل بنده خدا. که فرمودی و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدو. پس اعتقاد است که همه بر اساس لا اله الا الله مبعوث شدن و دیگری هم عمل بر اساس اون اعتقاد است. چون در فاعبدون یعنی فاعبدونی، که مرا عبادت کنید. پس اگر اعتقاد به وحدانیت حق است، عبادت هم بر اساس همون اعتقاد است. و اگر به ذات مقدس پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم امر شده است که فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک و للمؤمنین، این در حقیقت ناظر به همین اصل کلی است که به همه انبیا فرموده، چون اون استغفارم جزء بهترین عبادت و دعاست. در بعضی از نصوص آمده است که خیر العباده الاستغفار. بعد به این آیه نورانی استشهاد شده است که فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک و للمؤمنین، که این استغفار بهترین عبادت است. و اصل این که انسان بعد از اعتقاد به توحیدی باید عبادت کند در همین آیه 25 سوره مبارکه انبیا آمده است که مربوط به نبوت عام است. کل نبی و کل رسول موصوف به اعتقاد به العباده، که به ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدو. اونگاه این عبادت به این صورت خواهد بود که خودش را با دیگران یعنی انسان ها و خودش را با مجموعه اون چی در جهان امکان است یعنی اشیاء، خود را با اشیای عالم که می سنجد بنده خدا می داند، خود را با اشخاص عالم که می سنجد بنده خدا می داند، نه به هیچ شی یا شخصی بیش از اون اندازه او بها نمی دهد، یک، و نه هیچ موجودی را یا هیچ شخصی را تحقیر نمی کند، این دو. زیرا اگر به یک موجودی بیش از اون اندازه‌ای که هست بها بدهد، یعنی موجودی که سراپای او نیاز و حاجت است، اگر از او چیزی بخواهد، در حقیقت از ربوبیت خدا کم کرده است. و اگر موجودی را تحقیر بکند، باز از ربوبیت خدا کاهش داد، چون خود را برتر دید. هیچ کسی در هیچ شأنی از شؤون
خود را برتر نمی بیند مگر اینکه ادعای ربوبیت کرده. چون که گناه هم همین طور است. هیچ کسی در هیچ مرحله گناه نمی کند مگر اینکه ادعای ربوبیت کرده. زیرا اگر جهلن یا سهون یا غفلتن یا نسیانن خلاف بکند، این که خب بخشوده است، این در حقیقت گناه نیست. اگر عالمن آمدن گناه میکند، این رو شما که تحلیل فرمایید میبینید برگشتش به ادعا ربوبیت است. چون گناه یعنی انسان میداند که این مطلب را خدا فرمود و او هم در ترک فرموده خدا هیچ عذری ندارد، چون اگه مستر بود دیگه مختار نیست. پس عالمن آمدن دارد در قبال فرمان خدا کار میکند. این یعنی چی؟ یعنی گرچه خدا فرمود این بد است، ولی به نظر من عیب ندارد. روح گناه به دعوای ربوبیت است. اونجا بعضی ها این روح را اظهار میکنند مثل معاویه و امثال معاویه، بعضی ها کتمان میکنند مثل تبهکاران دیگر. هر کسی در هر مرحله گناه عمدی و علمی میکند، روحش به همین دایره ربوبیت برمیگردد. یعنی به نظر من عیب ندارد. اگر این است، پس بهترین ادب آن است که انسان نه کسی را بیش از اون اندازه که هست بها بدهد و نه شیئی را بیش از اون اندازه که هست بها بدهد و نه کمتر از اون مقداری که هست با اونها رفتار بکند. اگر یه شیئی را یا یه شخصی را بیش از اون اندازه که هست بها داد، از ربوبیت خدا کم کرد، برای اینکه دیگران مجرای فیضن نه مصدر فیض. حالا شما اگر آینه را در برابر آفتاب نگه داشتید و نور آفتاب را این آینه منعکس کرد، شما از آینه حق شناسی میکنید که این به شما نور داد، یا میدانید آینه واسطه انعکاس نور است؟ خودش نوری نداره. سراسر اشیا و اشخاص، یعنی عالم و آدم، این طورن که اینا منعکس کننده نور خدا. اگر کسی به اینها استقلال داد، اینها را بیش از اون اندازی که هست بالا بود، از ربوبیت خدا کم کرد، یا اینها را تغییر کرد، حتی از آیت بودن و علامت بودن و مجرای فیض بودن هم تنزل داد، در حقیقت خود را بر اینها تحمیل کرده است، این از باز از ربوبیت خدا کاست، چون خود را بر دیگران مقدم داشت. برای اینکه چنین محضور پیش نیاید، انبیا را ذات اقدس اله به این ادب توحیدی مؤدب شد، فرمود هیچ پیامبری نبود مگر اینکه ما از راه وحی به او فهموندیم که لا اله الا انا فاعبدونه. بر همین اساس اینها خوف و امیدشون بر اساس توحید تنظیم می شود. یعنی انبیا و مرسلین و اولیای الهی علیهم السلام نه متحورند که از هیچی نترسند، نه در ترس مشکن که هم از خدا بترسند هم از غیر خدا. اینها میترسند و فقط از خدا میترسند. و چون ترس از یک نظر مقابل امید است، اگر کسی در ترس موحد بود، وقتی این توحید در ترس کاملا تحلیل بشود، به این صورت نتیجه میدهد که در امیدم این شخص موحد است. بیان تلازم این است که اگر در امید موحد نبود، تکیگاه امید او دو شی بودن. خب این اگر حرف کسی را مخالفت کرد، امیدش قطع نمیشود، برای اینکه به دیگری تمسک میکند. اگر کسی تکیگاه امید او دو چیز بودی که الف به دیگری با، و اگر حرف الف را معصیت کرد، خوفی ندارد، چون ضرری به او نمیرسد، برای اینکه تکیگاه دیگری را از دست نمیدهد، دارد دیگر و به با مراجعه میکند. ولی اگر کسی فقط یک تکیگاه داشت، تکیگاه امید، حراسش این است که اگر حرف او را گوش نداد و او را اطاعت نکرد، فیضش قطع میشود. پس اگر کسی واقعا در خوف موحد بود، در رجا هم موحد است. چون که اگر در رجا و امید موحد بود، لازمش آن است که در خوف هم موحد باشد. لکن چون اون قسمت مهمی که نمی گذارد انسان وظیفش انجام بدهد ترس است، و انبیاء علیه السلام از حرف غیر خدا منزه بودن، لذا در سوره مبارکه احزاب وصف اینها را به عنوان توحید در حراس این چنین ستود که فرمود اینا مبلغان الهی هم و از خدا می حراسن و از غیر خدا ترسی ندارن. آیه 39 سوره احزاب این است: الذین یبلغون رسالات الله، در ابلاغ هیچ کوتاهی نمی کنند و یخشونه، از خدا حراسناکند و لا یخشون احدا الا الله. خب و کفا بالله حسیبا. خوف غیر از خشیت است. همه انبیا خوف داشتن. الان کسی ما رو عقرب رو میبیند خوف دارد و از اتومبیلی که به سرعت میگذرد خوف دارد. خوف غیر از خشیت است. خوف ترتیب اثر عملی است که هر عاقلی باید از چیز زیانبار بپریزد. خشیت آن است که منشأ اثر بداند. اگر چون که سراسر عالم جنود الهیان، اگر انسان از مار و عقرب آسیبی دید، در حقیقت از کماندار بیند اهل خرد. بالاخره منشأش را از ذات اقدس اله تلقی میکند. خشیت مال خداست فقط. یعنی خشیت اون انفعال و تأثیر درونی با اعتقاد به مبدئیت اثر، این میشه خشیت. اما خوف ترتیب اثر عملی، یعنی انسان وقتی که میبیند سیلی دارد میاید، ماری دارد میاید، عقربی دارد میاید، خب از فاصله میگیرد دیگر. اما همه اینها را جنود الهی میداند. خب خاشیان نبود، خائفان بود. اینا جزء آثار ولایتی در توحید است. دلیلی نداریم به این که اون وقت این ولایت را نداشتن. کسی که از کودکی در مهد عنایت اله تربیت شده است و محبت او را خدا وند در دلهای عدی القا کرده است، چنین کسی بعید است که در کودکی موحد ناب نباشد. بالاخره اگر خشیت این چنین شد، در مقابلش امید است. اگر کسی در خشیت موحد بود، در امیدم موحد است. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله این مردان الهی را به عنوان که یدعون ربهم خوفا و طمعا یاد کردند. پس طمع این هم به خداست، چه که خوف این هم از خداست. چنین گروهی میشوند موحد. وقتی موحد شدند در کارهای داخلی خودشون، توان اون را دارن که جامعه را واحد کنن، امت واحد کنن. هیچ کس ممکن نیست امت را به وحدت دعوت کنن مگر اینکه خود موحد باشه. چون ممکن نیست کسی که گرفتار وثنیت است یا صنمیت است یا امثال ذلک بتواند مردم را به وحدت دعوت کنه. یعنی یک شخصی که خود گرفتار کثرت است، اونگاه توفیق اون را پیدا کند که مردم را واحد کند. این شدنی نیست. انبیا بعد از این که در اعتقاد و در عبادت و در بارزترین مصادیق اخلاقی که همون خوف و خشیت است موحد بودن، اونگاه مأمور شدن که مردم را به وحدت فرا بخوانند. در سوره مبارکه مؤمنون این وحدت جهانی امم الهی را قرآن فرا بخواند و دعوت میکند. آیه 51 به بعد سوره مؤمنون این است: یا ایها الرسل. سخن در این نیست که یا داوود یا نوح. وقتی که از انبیای شخصی ذات اقدس اله سخن به میابرد، اسم اینها را میبرد، یا داوود یا نوح یا ابراهیم ماننده، تنها پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که ذات اقدس الهشون رو به اسم صدا نکرده. همش یا ایها النبی، یا ایها الرسول، و ما یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، که اونها هم در حقیقت یه القاب تشریفی است به مناسبت های وقتی. هیچ وقت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم رو به اسم صدا نزد. انبیا دیگر رو به اسم صدا می‌زد. اما وقتی که همه انبیا را بخواهد خطاب بکند، دیگر نمی‌شود تک تک اونها را به اسم صدا بزند. یا ایها الرسول دارد. خب این یا ایها الرسول نشون میدهد که این حکم های نبوت عام است، اختصاصی به هیچ پیامبر ندارد. در سوره مؤمنین فرمود یا ایها الرسول کلوا من الطیبات، و عملوا صالحا انی به ما تعملون علی و ان هذه امتكم امتا واحده و انا ربكم فاتقون. این که فرمود ما به انبیا وحی فرستادیم، دستور دادیم که از طیبات بنوشید، در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید که عرض در اینجا مطلق تصرف است، نظیر همین لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، منظور آن است که هیچ گونه تصرفی در هیچ مالی نکنید مگر اینکه اون را از صاحبش با رضایت گرفته باشید، حالا یا خریده باشید یا او رضایت داده باشد. این عکل منظور مطلق تصرف است، یا الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما، این عکل مطلق تصرف است. اینجا هم که ذات اقدس اله به انبیاء علیهم السلام فرمود کلوا من الطیبات، یعنی در طیبات تصرف کنید، حرف زدنتون، گفتنتون، تصرفات مالیتون، تصرفات حقیتون، این باید طیب و طاهر باشه. و از در عبادت هم کار صالح انجام بدید و عمل صالح ها. این نشانه آن است که منظور از اون عکل مطلق تصرفات است. بعد فرمود اینی ما تعملون علیم. حالا که شما اهل طیب بودید و اهل عمل صالح بودید، قهرن موحدید، چون شرک خبیث است، کسی که گرفتار شرک است گرفتار خبث است، او عملش طالح است نه صالح، او گرفتار خبث است نه طیب، وقتی که انبیاء علیهم السلام رو به طیب بودن و صالح بودن دعوت کرد و به طیب و صلاح پرورون، اونگاه فرمود امتها را به وحدت دعوت کنی، یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و عملوا صالحا انی به ما تعملون علیم و این هاذهی امتکم امتا واحدتا، یعنی همه امم یه امتن، برای اینکه همه انبیاء و مرسلین علیهم السلام و علیهم السلام یه پیام دارن. لذا در همون سوره مبارکه مائده اون آیه که بحثش قبلا گذشت این بود که یوم یجمع الله الرسول فیقول ماذا اجبتم قال لا علم لنا انک انت علام الغیوب، یک خطاب عمومی به همه انبیاء و دستور عمومی، بعد هم مردم در برابر این انبیاء یه پاسخ مشترک باید ارائه کنند. پس تنها سخن از وحدت شیعه و سنی نیست، بلکه سخن از وحدت همه پیروان انبیاء علیهم السلام است. اون واعتصموا بحبل الله جمیعا با یه دید دیگری شامل همه پیروان انبیاء علیهم السلام خواهد بود، اما حالا این ناظر به وحدت جهانی است. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون. اگر همه پیروان مکتب وحی متحد بودند، در حقیقت پاسخ مثبتی به انبیاء علیهم السلام دادند، و روزی هم که خدا از انبیاء سوال میکند ماذا اجبتم، اممشون میگویند به اینکه ما وحدت رو حفظ کردیم، چون که انبیا اون عقل طیب و عمل صالح را حفظ کردن. کسانی که با این روحیه پرورش شدن، هم ارتباطشون با الله محفوظ است، هم ارتباطشون با خلق خدا. در مقابل انبیا علیهم السلام، کسانی که این روحیه توحیدی و ادب توحیدی رو حفظ نکردن، نه ارتباطشون با الله محفوظ میماند نه ارتباطشون با خلق خدا. در سوره مبارکه مریم آیه 58 و بعد این است، فرمود اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذریه ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا و اجتبینا اذا تتلى علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا فخلف من بعدهم خلفا، که این گروهی که بعد از انبیا آمدن هم ارتباطشون را با خدا قطع کردن، هم ارتباطشون را با خلق خدا. ارتباطشون را با خدا قطع کردن برای اینکه اضاع السلام، ارتباطشون را با خلق خدا تیره کردن برای اینکه تبع الشهوات. کسی که تابع شهوت است قسط و عدل نمیشناسد، هر حد و مرز نمیشناسد. پس انبیا علیهم السلام که مورد انعام الهیان، هم ارتباطشون رو با خدا حفظ کردن برای اینکه عبادت رو حفظ کردن، هم ارتباطشون رو با خلق خدا حفظ کردن برای اینکه پیرو عقل بودن نشهدت. چنین گروهی به آداب الهی مؤدبند و ذات اقدس اله اینها رو به عنوان مؤدبین توحیدی پرورون، بعد به جوامع انسانی فرمود از اینها پیروی کنید. ویلان هرگز هر هیچ مطلبی را نمی گفتن مگر اینکه خود پیشگام بودن. همون بیان نورانی که از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه خوندیم، اصلش در آیه 88 سوره مبارکه هود از زبان شعیب پیامبر علی نبی جناب علی علیه السلام نقل شده است. آیه 88 سوره هود این است: قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینه من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا و ما اريد ان اخالفكم الی ما انهاكم عنه. من نمیخوام چیزی را که به شما میگویم نکنید خودم بکنم، که این چیزی نیست. ما اراده این کار را نداریم، نه تنها خلاف نمی کنیم، اراده این کار را نداریم. و ما اريد ان اخالفكم الی ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. اون که عاقل است، عالم است، اهل استدلال است، اهل درس و بحث حصولی است، او با عبارتها اکتفا میکند، کتاب میخواند، درس میخواند، درس میگوید، با همین الفاظ و مفاهیم ذهنی اکتفا میکند. اینا کسانی هستند که در مهد عبارت هستند. از اینها بالاتر کسانی هستند که اگر یک کلمه به اینها گفتی بقیه را میفهمند. اینا اهل اشاره هستند، نیازی به عبارت ندارند. اون که گفت عاقل را اشاره کافی است، همین اشاره های قرار داده است. وگرنه عاقل اگر با اشاره کافی بود که 30-40 سال درس نمیخوند که به جایی برسد. اینا گرفتار کتاب و درس و عبارت. اون که با یک اشاره تحولی در او پیدا میشود، او عارف است. از این بالاتر ولی است که اون تنها عبارت نمیخواهد، اشاره هم نمیخواهد. همین که ذات اقدس اله اراده کند اینا حرکت میکنه. آیه تطهیر از این قبیل است: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. همین که اراده کرد اینا تطهیر شدن. خب از این طرف هم افراد سه دسته. بعضیا در محدوده کار احیانا خلافی پیدا میشود، بعضیا از این مرحله مسئولن و در حریم خلاف احیانا ممکنه راه پیدا کنند و وارد اون مهلکه خلاف نشوند. برخی از اینم مسئولند، نه تنها وارد مهلکه خلاف نمیشوند و به حریم خلاف هم نزدیک نمیشوند، اراده خلاف هم نمی کنند. شعیب علی نبی جناب علی علیه السلام میگوید ما اراده این کار را نداریم. نه تنها این کار را نمی کنیم که بشویم واعظ غیر متعظ، بلکه همچه اراده هم نداریم اصلا. و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. ما جز صلاح طلبی و اصلاح امت اسلامی چیزی نمی خواهیم، اما نه در اون ترک و نه در این فعل. هیچ کدام از خود ما نیست. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلتو و الیه اونیم بود. این سه بیان توحیدی تا ثابت کند اون ترک و این فعل هیچ کدام مال ما نیست. اونجا که گفتم نمی کنم به توفیق الهی است، به توکل علی الله است، به انابه علی الله است. اونجا که گفتم می کنم، این به توفیق من الله است، به توکل علی الله است، به انابت الی الله است. این میشه ادب توحیدی، این میشه ادب توحیدی. و ما اريد ان اخالفكم الی ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. اما این که گفتم ما استطعت نه یعنی تا می توانم. این توان نعمت است. ما بكم من نعمت فمن الله. فما توفیقی الا بالله. این که میبینید اراده های ما و کارهای ما وفق اون هدف است، این توفیق و هماهنگ کردن و موافق کردن و وفق دادن بالله است. ما هم علی الله توکل میکنیم در باره مبادی فاعلی و الی الله انابه داریم در باره مبادی غایی. بالاخره هر کاری انسان انجام میدهد یه قدرتی و یه هدفی. قدرت ما اوست، هدف ما هم اوست. هو الاول و الاخر، چون هو الاول است علیه توکلتو، چون هو الاخر است علیه اونی بود. از ما بپرسید کی توفیق داد، میگویم او. چرا این کار کردی؟ برای او. این علیه توکلتو و علیه اونی بود یا علیه معابه که در بعضی از آیات قرآن کریم است همین است. از اون سوی هو الاول و الاخر، از این سوی علیه توکلتو و علیه اونی. خب اون که میگوید هو الاول و الاخر، آغاز و انجام و کار خودش هم باید بررسی کند دیگر. یه وقت از میگوید ربی ادخلی مدخل صدقین و اخرجی مخرج صدق، این یه بیانیست برای این که انسان پذیرفت هو الاول و الاخر خود. یه وقت از نه، در تلاطم هم در طوفان هم باید بسم الله مجراها و مرساها. این بسم الله مجراها و مرساها به این سبک است. بالاخره کشتی یه وقتی حرکت میکند، یه وقتی هم لنگر میاندازد. وقتی میخواد شروع کند حرکت کند، دیگه جا برای لنگر انداختن نیست. وقتی کارش تموم شد لنگر میاندازد. اونجا که جاری است و شروع به جریان میکند، چون معتقد است که خدا هو الاول است، میگه بسم الله. اون وقت که کارش تموم شد و مأموریتش تموم شد، میخواد لنگر بیاندازد، میگه بسم الله. بسم الله مجراها و بسم الله مرساها. حالا اگر اهل بیت صلوات الله و سلام علیهم این چنین بودن و ولایت اینها و مثل نامثل مثل سفینه اهل بیت بود، همین در می آید دیگر. مثل اهل بیتی که مثل سفینه نو. چرا من رکبها نجا و من تخلف انها غرق؟ برای که بسم الله مجراها و مرساها. خب اگر اون کشتی کشتی نجات هست، برای اینکه آغاز و انجامش توحید است دیگه. اگر ولایت اهل بیت مامل نجات است، برای اینکه صبر ساقش توحید است دیگه. این چه نیست که اینا کاری را به میل خود و اراده خود انجام بدن. که در باره فاطمه زهرا صلوات الله علیها تو همون کتاب شریف ارشاد و غروب دیلمی دارد کانک تن حجوفی صلات ها من خوف الله، یه همچه حالتی دارد. اگر این چنین است و دائما هم در صلاته هم، پس دائما این حال را دارم. از اون طرف هم یدعون رب هم خوفن و طمعا، دائما هم به خدا امیدوارن. این توحید در سراسر سنت و سیرت اینها مشهود است. لذا این اوائل سوره مبارکه حدید از آیات است که کمتر در قرآن کریم به اون اندازه مفهوم و معنا استنباط می شود. همون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که مرحوم کلهی نقل کرد، هم در کافی هم مرحوم صدوق نقل کرد در کتاب شریف توحیدش، که ذات اقدس اله میدانست در آخر زمان اقوام متعمقی میآیند. لذا سوره مبارکه قل هو الله احد و اوائل سوره مبارکه حدید تا حدیقون به ذات صدور را نازل کرده است. بر از آن است شما کمتر میبینید یا هیچ جنشون ندارید که سنتی و سیرتی از ولی از اولیای الهی ذکر بشود، مگر اینکه این دو تا مطلب کنارش هست. بر او تکیه کردم و به سوی او می روم، انابه دارم، یا توبه است یا انابه است یا اوب است. الیه معاب یعنی معابه، نوعا اینا مکسور است. الیه معابه یا متابه، تابه یعنی رجع، انابه یعنی رجع. همه اینها نشون میداد که هو الاخر. خب پس این نفی و اثبات که گفت و ما اریدن اخالفکم الی ما انهاکم عن ان اویدو الا الاصلاح ما استطعتو، ترمیم کرد فمود و ما توفیق الا بالله علیه توکلتو و الیه اونی. اونگاه تو همون بحث المیزان که ملاحظه فرمودید میرسن به ادب انبیاء علیه السلام در دعا، که اینها اهل دعاین و در دعا هم چگونه ادب را رعایت میکنن. اون که اهل دعا نباشد مؤدب نیست، برای که دعا عبادت است و خداوند از کسانی که از دعای او و از عبادت او صرف نظر میکنن اونها را مستکبر میداند. الذین یستکبرون عن عبادتی، اونجا تفسیر شد به دعا. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. خب اون کسی که میگوید من صبر میکنم، از یک نظر پیش اهل معرفت مذموم است. این در گردن کشی میکنند. اگر خدا به او دستور داد که چیزی نخواه، این اطاعت میکنه. وگرنه دندون روی جگر گذاشتن و بدون دستور صبر کردن، این که روا نیست. صبر معناش این نیست که از دعا صبر کنید، صبر معناش این است که هرچه او داد تحمل کنید. لذا شایسته است انسان هر لحظه از خدا چیز بخواهد. گاهی به اونها دستور میدهند که شما چیز نخواهید، برای که فعلا مصلحت نیست. گاهی به اونها دستور میدهند که بگوید مستنی از ذر و انت ارحم الراحمین. اگر کسی به اون مقام رسید که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، او میفهمد کی دعا کند و کی دعا نکند. اما اگر کسی بخواهد گلدوری کند، بگوید منی رو تحمل میکنم، خب این اشتباه است. ما موظفیم مسکنتمون را آناء اللیل و اطراف النهار به خدا عرضه کنیم. داد شاکریم، نداد صابریم. از این سوی مبادا کسی بگوید خواندن خوب نیم، از اون سوی هر چه داد انسان یا صابر است یا شاکر. این چنین است. منتها پیشنهاد ندهد، خیر بخواهد. و اگر هم خواست پیشنهاد بدهد به این صورت عرض کند ای خدایا خیر من در این است، مرحمت بکنید. ولی علیه الحق تصمیم نهایی با شماست، من عرض حاجت میکنم. حالا این ادب دعا رو شما در جریان از اولین پیغمبر که شروع بکنید ببینید این ادب دعا هست. اونا عرض حاجت میکنن، میگن خدای وضع ما اینه، شما من هر چه مصلحت میدونی انجام بکن. خب این بهترین دعاست دیگه. بعد اینکه ذات اقدسی اله در سوره مبارکه طه اون وضع آدم و حوا سلام الله علیه ما را بازگو کرد، فرمود به اینکه این شیطان ممکن است فریبتون بدهد، شما را از جای امن بیرون ببرد. این جایی که هستید هیچ مشکلی برای شما نیست، این شما را وارد مشکلات میکند. اونها بالاخره به هر وسیله‌ای بود یک کاری انجام دادن که در اوائل سوره مبارکه بقره مفصولا بحث بودش که آیا این نه تکوینیست یا تشریعی، آیا تحریمیست یا تنزیهیست یا هیچ کدام از اینها نیست و ارشادیست. آیه 117 بعد سوره طه این است که فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. این تشقا یعنی به شقا و به زحمت میافتید. چرا؟ برای اینکه در بهش نه از درون آسیب میبینید نه از بیرون. ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تظما فیها ولا تلها. انسان بالاخره یا مشکلات درونی دارد یا مشکلات بیرونی. مشکلات درونیش گرسنگی و تشنگی، مشکلات بیرونیش این است که از هوای سرد رنج میبرد، از هوای گرم رنج میبرد و مانند اون. فرمود بهشت این چهار خاصیت رو دارد، نه از درون رنج دارید نه از بیرون. از درون دو تا مشکل را برطرف کرد، از بیرون هم دو تا مشکل را برطرف کرد. فرمود الا لک الا تجوع فیها، پس از نظر گرسنگی مشکلی نداری. ولا تعرا، آری و برهنه نخواهی بود که نیازمندی به جامه و کسوت و امثال ذالک باشید و آسیبی از سرما و امثال ذالک ببینید. و انکه لا تلمع فیها، تشنم نمی شوید در بهشت، که این هم باز ناظر مشکل درونیست. ولا ترها، یعنی در قبال حرارت قرار نمیگیرید که از ذره حرارت در زحمت باشید. اون یکی از ذره برودت بود، یعنی از ذره زرارت. پس از ذره حرارت مسونید، از ذره برودت مسونید، از ذره گرسنگی مسونید، از ذره تشنگی مسونید. یه جای خوبیه، او شما را از این جای خوب بیرون نبرد. فوسوسه الیه شیطان، که بحثش مفسود است. اونگاه حالا اینها بیرون رفتن، وقتی بیرون رفتن به خدا چی عرض میکنن؟ طبق آیه 23 سوره اعراف به خدا چنین عرض کردن: قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. همین دیگه نگفتن ارحمنا و اغفر لنا، عرض حاجت کردن. این کمال ادب است، این کمال رضا است. کمال ادب در این است که انسان مسکنت خود را اظهار کند. میره این دعای افتتاح میره از معصوم بالاخره نشأت گرفت. به خدا عزیزم فرهم عبدك الجاهل، انسان وقتی بفهمد که چیزی نمیداند و مسکین است، مسکنتش اظهار میکند. وقتی مسکنت رو اظهار کرد او هم صد خلط میکند. این فرهم عبدك الجاهل همه جاست و همیشه است دیگر. این هم عرض کردن و الم تغفر لنا و ترحمنا و نکونن من الخاسرین. دیگه بیش از این پیشنهاد ندادن. نه دیگه، اون بالاتر از این است. این خواستن امور اخروی است، اما در با ادب خواستن است. یه وقتی انسان میگوید رب اغفر وارحم بتجاوز عن ما تعلم، هی بیامرز مغفرت بکن، این خواستن است، یه بنای محکم است، اما اون خاتمکاری در اون نیست. مثل این در آهنی که ظریف نیست، اما اون مینیاتور، اون ظرافتکاری، اون منبتکاری، اون خاتمکاری حرف رو میگن ادب. این که آدم اظهار مسکنت بکند، خدا بگه من بیچارم، تصمیم با توست، این طلب مغفرت است، منتها مؤدبانه. یه وقتی پشت سر هم میگد اغفر اغفر اغفر، این محکمکاری هست، اما دی خاتمکاری نیست. خوب هست، اما ادب چیز دیگر است، ظرافت چیز دیگر است. اون که نفرین است، او رو در سوره مبارکه هود و یونس گذشت، یعنی از سوره هود و یونس استفاده شد که اون چی در سوره مبارکه نوح آمده این معزون بود از طرف خدا. یه وقت است که خدا به کسی دستور میدهد که مدتها باید با همین وضع بمانی، مثل ایوب سلام الله علیه. بعدم به او از راه وحی اجازه داده میشود که بخواه، او از بکن مثلی از ذر و همتر همون را همین، بازم نمیگد ارحم، میگه من بیچارم تو ارحم الراحمینی. اینها بر اساس لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون عمل میکنن. این از اون فرازهای نورانی زیارت جامعه است که وصف ائمه اون سلام را مثل وصف فرشته ها میداند. در سوره انبیا فرمود فرشته بدون اجازه خدا سخن نمیگوید، بل عباد المقربون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. همین مضمون تو زیارت جامعه هم هست که عرض میکنیم شما کسانی هستید که عباد مکرمید و هرگز بدون اجازه خدا سخن نمیگویید. خب اگر کسی ولی الله بود که یکفیه اراده، تا خدا اراده نکرد که حرف نمیزند. که وقتی اراده کرد معلوم میشود چی بگوید و چی بگوید. خب بالاخره مگر نان است که اینها بارسترین مصداق کسانی هستند که کنتر لسانه الذی یتکلم به. اگر کسی لسانش در مقام فعل ذات اقدس اله بود، ما میفهمیم خدا به اجازه از این چنین حرف بزند. گاهی دستور میدهد که نفرین کن تا ما بساط اینها رو جمع بکنیم. او عرض میکند و بلا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، برای اینکه این تذرم یذل عباده که ولا یرد الا فاجعا کفارا. چون در سوره هود فرمود فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، فرمود من بساط همه اینها رو جمع میکنم، اینا از این به بعد دیگه کسی به تو ایمان نمی آورد. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. قبل از این که دریایی پیدا بشود خدا خبر از غرق اینا داد. امروز دریایی پیدا نشد، نه بارانی بارید و نه چشمه جوشید، فرمود اینا غرق می شود. که این دستوری به نوح سلام الله علیه اجازه می داد که عرض کند رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. این در حقیقت وقتی شما خوب بررسی کردید، یعنی حدیث قرب نوافل رو حد وسط قرار دادید، سه تا مسئله یاد میگیریم. یکی این که خدا فرمود لا تبت اسما کان یخورو، اینا همه غرق میشوند، با اینکه تو خشکی الان، فرمود اینا همه غرق نفرمود اینا عذاب میشوند. اون خصوصیت تعذیب هم زیاد کرد، فرمود اینها مغرقون، به حرف هم نزن شفاعت هم نکن، همه شون غرق میشوند. این یک، این اولی. سوم این که وجود اون بارک نوح گفت به این که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیا، این سومی. بین اولی و سومی حلقه مفقوده هم اون قرب نوافل است، کنتور لسانه هم لذی یتکلمو به. خب اگر چون چه نوح جزء بارسترین مصداق متحققین به قرب نوافل است و ذات اقدس اله لسان است در این مقام، پس معلوم می شود اول خدا فرمود، دوم خدا فرمود، سوم خدا فرمود. اگر گوینده به حسب ظاهر نوح است، همونطوری که موحد از کموندار بین اهل خرد، در این گونه از مواردم نفرین را از کموندار بین اهل خرد به الله. والحمد لله رب العالمین.